بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بحث ما درباره آخرین مراحل انتظار هست که ما باید خودمون رو آماده برای مواجهه با چه صحنه‌هایی بکنیم. در این باره واقعا بحث‌های بسیار مهم و جدی اهل بیت مطرح فرمودن. بحث فتنه‌های آخرالزمان یا بحث وقایعی که در آخرالزمان رخ میده و منتظران در آخرین مراحل انتظار باهاش مواجه میشن، بحثی نیست که ما مطرح کرده باشیم. ائمه هدا علیهم السلام اینقدر به این موضوع پرداختن، علماء پیشین وقتی روایات این باب رو جمع کردن خودش کتاب مفصلی شده، در عناوین مختلف این کتاب‌ها منتشر شده، مربوط به هزار سال پیش هم هست، نه اینکه تازگی‌ها به این فکر افتاده باشن علما. این مباحث در طرح اصلیش توسط خود اهل بیت بوده، ما داریم اونها رو برای همدیگه بازخوانی می‌کنیم، تحلیل می‌کنیم. فرمودن علیکم به درایه لا به روایه، برید درک کنید حرفای ما رو، فقط نقل نکنید. علما پیشین اگر شرح و بسط مفصلی در این باره ها ننوشتن، به این دلیل است که اون شرایط زمانی انقدر فاصله داشته با شرایط زمانی آخرالزمان، نمیدونستن چی بنویسن شرح این احادیث رو، براشون خیلی شاید ناملموس بوده. ولی الان کتاب‌هایی هستن، شاگرد از علامه طباطبایی آقای سعادت پرور، خدا رحمتشون کنه، چند سال پیش فوت کردن، خیلی انسان وارسته‌ای بودن. علامه طباطبایی بعد از خودشون به ایشون ارجاع میدادن. از نظر عرفانی بنده خدمت ایشون رسیده بودم و یکی از علماء بسیار زاهد و وارسته بودن در قوم. ایشون خب کتابی نوشتن درباره برخی از همین روایات که ما جرأت نمی کنیم حتی اون روایات رو به سادگی بیان هم بکنیم، شرح مفصلی نوشتن. اسم کتاب من الان یادم نیست، ولی به نام آقای سعادت پرور بزنید کتاب های ایشون میاد. یکی از کتاب های ایشون درباره همین روایات مربوط به آخرالزمان هست. انصافا تحلیل های دقیق و عمیقی از این مباحث ارائه دادن. بالاخره مسئله زمان ما مسئله آخرالزمانه. ما اگر واقعا در آخرالزمان نباشیم، در آستانه آخرالزمان هستیم به دلایل بسیار زیادی که وجود داره. حالا ما امیدواریم این آستانه زیاد طول نکشه و اون بعد کاملا بستگی به رفتار خود ما داره که ما چگونه رفتار بکنیم تا این آخرالزمان زودتر محقق بشه. همین چند وقت پیش نجف اشرف مشرف بودم، یکی از علماء برجسته نجف، توفیق دیداری حاصل شد. ایشون تحلیل خیلی زیبایی از روایات آخرالزمان میداد. کتاب خودشون رو هم که در این باره نوشته بودن به بنده لطف فرمودند و دادن و اون تحلیل رو من از زبان خود ایشون برای شما بگم. ایشون میفرمودند که اینکه علائمی در آخرالزمان قرار داده شده و اینها مکرر به صورت‌های مختلف بیان شده، اینها حکم اطلاعات عملیات گردان‌ها و لشکرها رو داره. اطلاعات عملیات توی گردان‌ها میره، دشمن رو می‌بینه، صحنه رو مشاهده می‌کنه، میگه اینجا چند تا تانک گذاشتن، اونجا مهماتشونه، اینجا سنگراشون اینجوریه، میاد خبر میده که شما خواستی عمل بکنی، بدونی وضعیت چجوریه، متناسب با اون عمل بکنی. اهل بیت اطلاعات عملیات بودن، رفتن آخرالزمان رو دیدن و بعد اومدن به شما خبر دادن تا شما چکار کنید، تا شما دقیقاً طبق اون اتفاقاتی که میفته خودتو آماده بکنی. مثلا اینکه شون دیگه به تفصیل در اون کتابشون هم البته به زبان عربی هست، مرقوم داشتن این مسئله رو که مثلا سفیانی ظهور میکنه، در فلان نقطه از سوریه ظهور میکنه، و این کارها رو میکنه. مسیر حرکتش اینه. این برای چیه؟ برای اینکه شما بدونی بگی سفیانی اینجوریه، عجب جالب. خب معلومه اینا رو من ادا اطفار دارم در میارم، از بس این نگاه مسخره اینه به روایات، که آدم بگی که این روایات فقط اومدن ما ببینیم چه جالبه. نه، اینا برای اینه که خب آقا فهمیدی از کجا میاد؟ خب چیکار میکنی الان؟ تو باید نیروتو کجا بگذاری؟ مسلحینتو کجا باید قرار بدی؟ موشکاتو کجا باید قرار بدی؟ اطلاعات عملیات بهت اطلاعات داده، آماده بشی علیهش، خودتو مهیا بکنی. خیلی تحلیل جذاب و زیبایی بود. ایشون از 3-4 نفر علمای برجسته نجف هستن و از امیدهای آینده که البته هم سالها بودن، ولی خب توی اون دوران بحرانی زیاد از علما در نجف نمیتونستن حضور داشته باشن، ولی خب سابقا اهل اونجا بودن و الان هم مقیم اونجا هستن. تحلیل خیلی زیبایی بود. آقا سفیانی میاد اینجوریه، یه قومی میاد اینجوریان. خب این میخواد شما رو آماده بکنه، نهادهای فرهنگی برنامه‌ریزی کنن، نهادهای دیگر برنامه‌ریزی بکنن. اهل بیت اطلاعات بهت دادن، اطلاعات عملیاتن، رفتن جلو، دیدن، اومدن دارن بهت خبر میدن، خود تو آماده کن. فتنه های آخر الزمان هم همینطوره، اومدن میگن آقا این اتفاق ها میفته، پس شما باید خود تو آماده بکنی، یه جوری باید برای آینده آماده بشی مثل همه انبیای گذشته. که تمام انبیای گذشته یکی از کاراشون این بوده که تا دین می آوردن همون روز اول عهد می گرفتن برای آخرین پیامبر. حالا اینا 1000 سال بعد آخرین پیامبر خواهد آمد، اینا پیغمبر آخر رو نمی بینن، ولی تو قرآن هم هست که خدا می فرماید من از همه انبیا عهد گرفتم که از امتشون عهد بگیرن منتظر آخرین پیامبر باشن. وقت جالبه همه پیغمبرها منتظر آخرین پیامبر بودن. حضرت موسی هم اشاره به آخرین پیامبر میکنه، حضرت عیسی هم اشاره به آخرین پیامبر میکنه و انبیای گذشته هم اشاره به آخرین پیامبر میکنن. اینجوری نیست هر پیغمبری اشاره به پیغمبر بعدی بکنه، همه به آخرین، چون آدرس گم نشه دیگه. شما با یه گروهی میخوای بری توی یه مسیر طولانی، آخرین ایستگاه رو قرار میذارید، چون گیریم یه نفر ایستگاه بعدی نرسید، بخوای ایستگاه بعدی رو قرار بذاری گم میکنید هم دیگر رو. همه آدرس آخرین پیامبر رو داشتن و همه ائمه ما هم آدرس آخرین امام رو دادن. پیامبر اکرم آدرس آخرین امام رو روز قدیر فرمودن، یعنی اونجا که ایستادن نرفتن زیاد رو مشخصات دوران امامت امام حسین علیه السلام، امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام کار کنن. همونجا هستن آخرین ایستگاه، ایستگاه بعدی کجاست، قرار آخرمون کجاست، اونجا رو ایستگاه دادن. و نیمی از خطبه، 1/3 خطبه مربوط میشه به حضرت ولیعهد سروان الله الفدا و این که در آخر الزمان چه اتفاقاتی رقم میخوره. رسم بوده اصلا، از اول بحث میکردن. ما که دیگه در آستانه آخر الزمانیم، خیلی از علائم واقعا خودشون نشون دادن. و البته این بستگی به رفتار ما داره. ما اگر رفتارمون خراب باشه، بله بشینیم نگاه بکنیم، خودمون جزو اون ریزش هایی باشیم که در فتنه های آخر الزمان هست، بله بعید نیست 1000 سال 2000 سال دیگه عقب بیفته. خدا که شوخی نداره با کسی و واقعا به ما آزادی و اختیار داده. ما عروسک نیستیم، ما میتونیم خراب کنیم، میتونیم بزنیم همه چی رو داغون کنیم، بدا حاصل میشه، تصمیم خدا عقب میفته. و درباره بدا هم حتما دوستان میدونن، روایتش هست، خداوند متعال به حضرت نوح فرمود 7 سال دیگه فرج برای شما و اصحابت خواهد رسید. ایشون هم مژده دادن به همه. بعد 7 سال بعد رسید و فتح حاصل نشد. خدایا من قول دادم به اینا، این چند نفر رو به زور جمع کردم، یه وقت ایمانشون سست نشه، 7 سال دیگه تصمیم ما عوض شد. یه عده یه ذره شک کردن. 7 سال بعد دیگه بشه ها، دیگه اینا میدونین اینا مسائلی نیستش که ما با ایمان مردم بازی بکنیم. حالا من میگم از نوح اینقدر حرفای سست نمیزنه. بعد 7 سال بعد گذشت و آخدا فرج دیگه باید برسه، آیه دیم که ما شک دارن، اون هم که استحکام لازم رو ندارن. نه ما تصمیمون بازم عوض شد. 7 سال بعد یه عده گفتن آقا ما رو بازی دادی، جدا شدن. خدا دیگه 7 سال بعد بشه ما اینا رو به زور جمع کردیم، اینا خیلی خوب ما رو قبول نکردن اصلا، مسخره میکردن. 7 سال بعد دیگه بشه ها، جان مادر که چی بگیم آخه، چجوری قسم بدیم؟ هیچی آقا، 7 سال بعدم نشد، نصفی رفتن 7 سال بعد. باشه خدایا امتحان میکنی، حرفی نیست، ولی خب این خیلی ناجوره، ما نمیتونیم جواب مردم رو بدیم. اینا نمایشنامه است که بنده دارم اجرا میکنم ها، ولی حضرت نوح که پیامبرن میدونن این حرفا نیست. چشم. بعد 7 سال بعدم نشد، تا 7 بار این تکرار شد دیگه، تا 5 بار که حدودا تکرار شد هر کی میخواست بره رفت، 6مین بار تکرار شد دیگه کسی نرفت. اون یه عده قلیلی که موندن گفتن آقا ما هستیم، خداست دیگه، صاحب ما، سر موقع تصمیم میگیره. دفعه بعدم اینا ما هستیم، بعد دیگه خدا فرمود حالا فرج حاصل شد. برعکسش هم تو روایات هست، عجیبه به خدا، من نمیدونم چرا اهل بیت اینا رو به ما میگن، شما میدونین؟ ولی چی اینا رو به ما میگن؟ برای چی ما باید اینا رو بدونیم؟ برای یه قومی برای شد فرج حاصل بشه 200 روز آینده. حالا رقم روز شاید من اشتباه بکنم، ولی 200 روز بود اینجوری که یادم هست. بعد خداوند متعال سر 200 روز فرمودن افتاد به 200 سال آینده. خدایا با حضرت نوح حالا بهتر برخورد کردی، 7 سال عقب می افتاد. اینجا که اصلا نفی 200 سال، اصلا سال با روز چقدر تفاوت داره. قوم اون پیامبر روایتها برگشتن گفتن که یا رسول الله، بالاخره خدا صاحب اختیاره، ما برای چی گردن نهادیم بر امر او؟ مالک ماست، ما حرفی نداریم، 200 سال آینده قصه میخوریم، ولی باشه خرج. چند روزی گذشت، خدا وحی فرستاد که رسول من همون سر 200 روز، چون خوب برخورد کردن. این بدا یعنی چی؟ بدا رو چند نفر شنیدن الان تو جمع ما ازش؟ یه دستی بالا ببرن یواشکی ببینیم. خوبه، خیلی خوبه، بالاخره 20% از مردم شنیدن. یعنی یه روایت در مورد بدا بخونم. میفرمودن امام صادق علیه السلام اگر بدانید چقدر ثواب داره از بدا حرف بزنید با هم، هی مداوم صبح و شب از بدا با هم حرف میزدید. حالا ما 20% جمعیتمون از بدا خبر دارن، مثلا این بدا چی هست؟ چون گل سرسبد عالم روزگارید دیگه. میفرماید بشینید از بدا با هم صحبت کنید، بشینید از بدا با هم حرف بزنید. خدا صاحب اختیاره، قرار گذاشته این کار، مصلحت میبینه، نه رسمشو عوض میکنه یه زمان دیگه. بعد به من میگن آقا امید نده برای ظهور، اگه امید بدی برای ظهور بعد ظهور رخ نده مردم بی ایمان میشن. اونایی که میخوان بی ایمان بشن ده، خب با همین با اونها بعد بی ایمان بشن دیگه. به خدا بگی غربالو تکون نده میریزن، میگه من غربالو اصلا درست کردم برای اینکه بریزن، حالا نه تنها اینجوری تکون میدم، دوبارم اینجوری میکنم تا حسابی بریزن. میگه آقا زیاد نگو ظهور نزدیکه. حالا یه فرقه‌ای که درست شدم توی قوم، من نمیخوام واقعا معرفی کنم، میگه شما میگید ظهور نزدیکه، این چیزه، این تعیین وقته. گفتم واقعا؟ گفتم بله. تعیین وقت کردی کذب الوقاتون. گفتم بابا سخت نگیر تو رو خدا، اینجا کمی کوتاه بیا، نزدیکه که زمان نیست که، اونه باید بگی نزدیکتر شده، نه باید بگی نزدیکه. گفتم خب نزدیکه همون نزدیکتر شده دیگه، و چه فرقی میکنه؟ نه بگی نزدیکه. بعد میگفت شما یه فرقه، ما رو میگفت یه فرقه، خب ما هم میگیم اونا هم یه فرقه هم. بعد جمله مقام معظم رهبری رو بردم میگم آقا ببین، آقا اونو نزدیک میشود، نزدیک شده است، امام ببین اینجوری میفرماید، میگه نباید بگی اینه از علائم ظهوره. گفتم بابا حضرت امام سال 1361 نوروز برگشت فرمود این که جوانان ما شهادت طلب شدن، این از علائم ظهور است. برق گرفتش با امام، لااقل نمیتونن در بیفتن، ما طلبه آسوپاس. برق گرفتش. من خب من چی بگم الان؟ این علائم ظهور رو اهل بیت برای چی گفتن؟ برای اینکه هی بهش بگی نه ببین تطبیق نده ها، اصلا فکر نکن روش، اصلا حرف ازش نزن، امیدم نده،
بالاخره این اتفاقایی که اطرافمون داره میفته رو می‌خوایم تعدیل کنیم. ما تا 10 سال پیش به مخیلمون هم خطور نمی‌کرد تو منطقه طرفدار ابو سفیان پیدا بشه. میگفتیم این چی یعنی چی سفیانی ظهور میکنه؟ سفیانی یعنی چی؟ فرزند ابو سفیان و وابستگان ابو سفیان 1400 سال بعد کی ابو سفیان میشناسه؟ تو رو خدا مسلمان شما خودتون این سفیانی رو وقتی میشنیدید احتمال میدید واقعا وابستگان ابو سفیان و خط ابو سفیان تو منطقه احیا بشه؟ کسی به مخیلش خطور میکرد؟ هر کسی هم اگه میگفت نه واقعا ابو سفیانی ها میان، میگفتن حالا تو هم داری شعر میگی ها، درسته تو روایت هست ولی معناش حتما یه چیز دیگه است. و علما هم نوعا میگفتن ما نمیدونیم معناش چیه که سفیانی میاد. الان این روز روشن شعارشونه، شعارشون ابو سفیان، عهدشونه با هم شام رو گرفتن، مجسمه ابو سفیان رو اونجا تندیسش رو برقرار کنن. عجب خدایا چه اینجوری شد؟ بعد من اینا رو میبینم بعد میگم نه حالا این که معلوم نیست که ممکن 1 میلیارد سال دیگه هم ظهور رخ نده. و این حادثه ها چی میشه؟ ائمه میخواستن نعوذ بالله ما رو سر کار بذارن، یه علامتی به ما بزن بگم بعد ما یه دفعه ببینیم حساس بشیم و بگم نه این که نبود که، دیدی که نف شدی. اهل بیت اینجوری بازی میکنن با افکار عمومی دوستانشون. نه آقا این علائم ما رو حساس باید بکنه، ما رو باید امیدوار بکنه، احساس نزدیکی ظهور باید به ما دست بده. این احساس از سر تفکر و تحلیل دشمنان ما راهی ندارن جز این که مقابل مذهب ما مذهب درست کنن، راهی ندارن. اصلا شما کلاه خودتو قاضی کن، زرتشتی، یهودی، مسیحی، هرچی هستی باش، مقابل این دین، این مرام، این حسینی که شما جمع کردی اون چیکار میتونه بکنه؟ 1 میلیارد سال بشین فکر کن، 1 میلیون نفر آدم متفکر تو جمع کن، باید چیکار کنه مقابل تو؟ راهی نداره جز این که یزید رو علم کنه، همون اتفاقی که تو تاریخ افتاد. با حمله اقتصادی نمیشه، با حمله نظامی نمیشه، با هیچی نمیشه. این باید همون کار قبلی رو بکنه، راه دیگه نداره. تحلیل بلدی بکنی دیگه اوضاع رو. لذا همینطور میشه و همینطور شده و این خب خیلی معنا داره. ما هی نشستیم فکر میکردیم خدا شاهده من سالهاست تو این روایت ها کار میکنم، یعنی چی سفیانی میاد؟ حالا اون کسی که میاد تصادفاً طرفدار ابو سفیانه، تصادفاً از نسل ابو سفیانه، من نمیفهمم واقعا. هیچ کی نمیفهمیده که ما میرفتیم میپرسیدیم از اساتید دیگه، ما شما میفهمید ما نمیدونیم چه اسراری داره. بعد الان داریم میبینیم که دشمن رفته فکر کرده اینا واقعا با امام حسین میتونن جهانو بگیرن. چی میتونه جلو اینا در بیاد؟ یه زمانی در تاریخ یزید فرزند ابو سفیان همون طرحو باید بریزیم، واقعا راه دیگه هم ندارن. میگه پیرمرده اینو با یک واسطه من شنیدم، داشت از دنیا میرفت از این داعشی ها، از این تازه یه جبهه نصره شاید بوده، میگفت داشت از دنیا میرفت، اومدم دیگه بهش نزدیک شدم گفتم بگو لا اله الا الله لااقل، بگو مثلا نام پیامبر رو بردم بد و بیرا گفت. بعد فکر میکرد که من از خودشونم، میگفت تندیس تندیس یادتون نره، مرد. بعد از اون تندیس چی میگفت؟ حمله کرده بودن به شام، همون اوائل این ماجرا بود، 2 سال اول این اتفاق افتاده بود. تندیس چیه؟ اینا همه با خودشون قرار گذاشتن شام رو گرفتن، تندیس ابو سفیان رو توی شام برقرار کنن. ببین راه دیگه ای ندارن، متوجه اینا تصادف نیست. بعد اهل بیت چقدر دقیق گفتن آقا ما بیسکس بودیم نمیفهمیدیم که این سفیانی یعنی چی؟ سفیانی چرا باید باشه؟ ما بیفکر بودیم، ما باید متفکرانه برخورد میکردیم، باید میگفتیم چی؟ حالا من خودم رو میگم، من دیگر بزرگان و علما رو کاری ندارم، من باید میگفتم که اهل بیت که میگن سفیانی علکی نمیگن، اصلا علکی هیچ وقت حرف نمیزنن اهل بیت، یه حکمتی درش داره. حتما یه زمانی جهان کفر به اینجا میرسه که جز با بیرق ابو سفیان نمیتونه به جنگ اهل بیت در بیاد. بعد همینو میگفتیم دیگه. بله خب الان حالا کم کم داریم الحمدلله متوجه میشیم، اوضاع منطقه داره ما رو هوشیار میکنه، امیدواریم مسئولین و دستاندرکاران هوشیاریشون صد برابر ما مردم عادی باشه، ها دقیق تنظیم کنن دیگه. من حرف موشکم زدم دیگه اینجا دیگه چی بگم؟ آقا این را میاد امام معصوم بهت خبر داده، گفت 5 تا گردو من دارم، اگه بگی چیه گرده ها هر 5 تاشو بهت میدم و بگو چند تاست. اینا ما دیگه 3 تا تخم مرغه که همشو گفته بهت دیگه. یکی از همین مباحث مربوط میشه به فتنه های آخر الزمان، نه علائم آخر الزمان. اینقدر فرمودن که مردم عادت کرده بودن می نشستن پیش اهل بیت، خب آقا جون از فتنه های آخر الزمان ما بگید. در فتنه های آخر الزمان، در آخرین مراحل انتظار، شما با چه صحنه ای مواجه میشید؟ شما با صحنه مواجه میشید در اون صحنه خوبان مقابل اهل بیت میستن، با قرآن مقابل اهل بیت میستن، فقها بعضن مقابل اهل بیت میستن، و بعد به قول امام باقر علیه السلام برخی از فقها عبارت اینه، فقها خاصه یعنی با خودمون میخوان حکم به قتل حضرت بدن، زورشون نمیرسه. من دیگه هر حدیثی رو بتونم احیانا شرح بکنم، این حدیث رو بتونم هم شرح نمی کنم دیگه، درسته؟ این فقها ها تو باشگاه های ورزشی تربیت نشدن دیگه، درسته؟ ولی این فقها ها تو پادگان های نظامی که تربیت نشدن که، فرقی کجا تربیت میشه؟ باید مواظب خودمون باشیم دیگه، باید من مواظب خودم باشم، شما باید من بدرسی. یالا ببینیم عاقبت بخیر میشه یا نه، یا میخواد حکم قتل حضرت رو بده. بعد اینا رو برای چی فرمودن؟ برای هوشیاری ما دیگه. یه زمانی من توی قم شب قتل برگشتم گفتم ابن ملجم فقیه مدینه بود، مثلا احکام مردم، یکی از دوستان اومد اعتراض کرد آقا اینجوری نبوده، بعد روایتشو گفتم رفت و روز بعد زنگ زد گواره من نایده بودم این روایتو، ولی نباید اینجوری بگی دل مردم رو خالی بکنی. گفتم اتفاقا من دیدم همه مردم جمع، من همینجا فرصتش دلشون رو خالی بکنم. آقا ما چقدر با هم برعکس هم دیگه هستیم. من میگم حالا مردم جمع شدن من دلشون رو همین الان خالی بکنم. یعنی چی دل مردم رو خالی نکنی؟ واقعیته، باید بدون روپای خودش بیسته. اون سالی که ما گفتیم کی بود؟ اخیراً به من میگفتش که ببین درست میگفتی ها، باید اینا رو گفت مردم هوشیار باشن. شما الان اگر تو کوفه بودید به شما خبر میدادن رفقا جمع شید امام حسین الان اومده حر رفته با چند هزار نفر لشکر داره میره با 30,000 نفر بیاد قرار بگذاریم، راه ها رو بستن، چجوری می نشستی تو جلسه؟ همینجوری که الان یه کمی حس پیدا کردی، الان یه ذره من حس تو بگم، جدی شد موضوع؟ جدی شد؟ بله ای کربلا بودی چقدر جدی می شد، الان همه قدر جدیه؟ ما باید جدی با هم حرف بزنیم. میخواید از آسمون ریسمون به وافی ما حرف بزنیم به هیچ کس بر نخوره، ربطی به زندگیمون نداشته باشید؟ آقا من این کلاس اخلاقه، کلاس اخلاق نیست، کلاس امام حسینه. مگه امام حسین از بس روزه گرفتن بس تشنگی شهید شدن؟ یه شهید نمیشن میدونی که ما در مورد روزه صحبت بکنیم. امام حسین رو کشتن، یاری نکردن، خیانت کردن. ما در کنار یک تراژدی خیانت دور هم دیگه جمع شدیم، میخواید چی صحبت کنیم؟ گل بل بل بگیم؟ به خدا بی وجدانیه. تراژدی کربلا تراژدی خیانته. ما از چی باید صحبت کنیم الان؟ از خیانت حرف نزنیم؟ ما اصلا سخنرانی نمی کنیم. بنده که سخنران نیستم، یعنی توفیقشو ندارم، لیاقت میخواد، توفیق میخواد. ولی جلسه گذاشتیم، کار داریم ما. آقا بریم صحبت کنیم، میخوایم چی کار کنیم؟ بحث جدیه، فداتون بشم. مثل شب عملیات که بچه ها دور کار که عملیاتی جمع می شدن، نگاه کنی اینجا اینه، اینجا اینجا اینجوریه، باید اینجوری حرکت کنیم، فلانی تو اینور برو، بعد اگه گیر کردی اینجوری میشه ها، فلان کن. الان شرایط اینجوریه. خب آقا شما الان، من از شما سوال می کنم، الان خواهد همه شما آینده رو درست ببینید. 10 سال پیش کسی فکر میکرد ما میلیونی لشکر داشته باشیم تو منطقه برای خط مقاومت و همه اینقدر مرید آقا باشن و این قدرت لوجستیک تو منطقه ما پیدا بکنیم؟ اصلا قدرت فرهنگی این حرفا که گذشته. 10 سال پیش فکر میکرد کسی ملت ایران و عراق اینجوری بشن با هم؟ خب من میرفتم عراق، میرفتم برای عتبات، میرفتم تو اون مردم، میدیدم. کسی احدی فکر میکرد؟ نه. خب الان کجاییم؟ حالا الان من از شما میپرسم 10 سال آینده چه خواهد شد؟ یقین بدانید 10 سال آینده رو احدی از ما نمیتونه پیش بینی کنه. خب به کجا خواهیم رسید که برای ما قابل پیش بینی نیست؟ اونو بردار بیاره وسط. خودت آماده کن برای اون روز. چه اشکال داره؟ احدی پیش بینی نمیکرد امسال رو؟ بله مجلس امام حسینه، ما دور کار که عملیاتی هستیم. آقای وقت عقب بیفته چی؟ خب اگه خدا تصمیمش بر این تعلق گرفت که عقب بیفته، ایمان ما رو داره امتحان میکنه. من که نمیتونم جلو امتحان خدا رو بگیرم، قبلا هم از این امتحانا کرده. حالا ما که داریم امید واثق میدیم، حضرت نوح که قول قطعی داده بودن. اون که دیگه ما که اینجوری نگفتیم که، ما داریم امید میدیم. خونه میخوای بخری، ملک میخوای بفروشی، آماده باش برای یه چیزایی، آماده باش. بد نیستش که، مثل آماده بودن برای مرگ. طبیعیه، ما از اینجور آمادگی ها رو داریم دیگه. برای زندگی آماده اون صحنه ها باش. اون چه صحنه هایی که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمان اکثرا ریزش میکنن؟ روایت شو انشالله برای شما میارم، بحث مردم پیش بیاد، تا این وعده هایی دادیم برای بحث های آینده. اون چه صحنه هایی؟ بذار کمی در مورد اون صحنه ها با هم دیگه صحبت کنیم. آها موافقی؟ در مورد این صحنه هایی که پیش میاد صحبت کنیم. دیروز بحث شد از این که در آخر الزمان، چند روزی بحث میشه، در آخر الزمان مشکل اصلی آدم خوبا هستن. ما اصلا روایت نداریم بگه که کافرای عرق خور از بس کازینو ساختن در اروپا ظهور عقب میفته. یه دونه این روایت اینجوری برای من پیدا کنیم. نکنه اهل بیت در جریان نبودن. یه دونه روایت نداریم بفرماید از بس اونها اسلحه دارند، بمب اتم دارند، پس دیگر حضرت ظهور نمی فرمایند، مبادا آن بمب اتم ها کارگر بیفتد، مسلمانان از بین بروند. نکنه خبر نداشتن؟ چرا اهل بیت از موشک های ما حرف زدن؟ از موشک های آخر الزمان که سپاه اسلام داره و دشمنان ازش حراس دارن، در آخر الزمان چرا سخن گفتن؟ از سلاح اصلی اونها خبر نداشتن؟ چرا خبر داشتن؟ اون سلاح هسته این مسئله اینا نیست. مسئله اینا نیست. همه مسئله برمیگرده به این که خوبا باید خالص و خلص بشن. ما تو خودمون ناخالصی داریم، اینا رو باید درست کنیم. تو مجلس امام حسین جای اینه دیگه، مجلس امام حسینه. انشالله اربعین هم میریم لشکرکشی مانور. چقدر خوشگل، اصلا معطل ما هم نیستن. مثلا یه سفارش هایی بیاد که شما بردارید در پادگان هاتون میلیون ها نفر مردم رو بسیجی وار جا به جا بکنید،
غذای اینها رو بسیجیوار بدید، میلیون ها نفر رو جابجا کنید، تمرین کنید برای زمانی که حضرت میلیون ها نفر رو میخواهند جابجا کنند. بعد قبل از یه جنگ عملیات بزرگ لشکرکشی میخواد، کار لوجستیک میخواد، مانور، آیا مانور نظامی بلدید؟ تو رو خدا ببخشید من اینجوری زحمت میدم به شما رو، گاهی میگم دستتون رو بیارید بالا، میخوام افکار عمومی رو متوجه بشم، واقعا میخوام ازتون درس بگیرم. مانور نظامی قبل از عملیات های بزرگ همه در جریان هستن معنا و مفهومش چیه؟ دستشون رو برم بالا. احسن دیگه، من توضیح نسبی متاسفانه بلد نیستم من توضیح بدم. ببینید مانور یعنی این، میاد میگه که آقا فرض میگیریم اینجا جنگ شد، یه دفعه 10 تا کشتی بخواد یه نقطه بیاد، بعد اینا با هم بخواد هماهنگ بشن، اینو یه بار بیاد تمرین کنیم دیگه. بله، اینی که من توضیح دادم بله بگید دیگه. بله، خب مانور نظامی یعنی این. همین الان ارتش سپاه مانور نظامی میذارن، میگن آقا یه دفعه ما اینجا جنگ شد، میخوایم بردارین 10 تا آشپزخونه صحرایی، 10 تا آشپزخونه 10,000 نفره بذاریم، آشپزخونه حرکت میکنن، باید بریم. جدی هم میگیرن تو مانور، بعدم مؤاخذه میکنن، چرا نیومدی تو آشپزخونه دیرتر رسید، روغنت کو، آبت میگه حالا که جنگ نیست. نه جنگ نیست چیه، ما مانور داریم میدیم، بدون مانور اصلا یه ارتش ارتش نمیمونه. اهل بیت معطل ما نموندن، مانور خودشون گذاشتن اربعین کربلا، 20 میلیون نفر اونجا بیان برن ببینن، مانور گذاشتن. یکی از علماء نجف باز هفته گذشته، چند هفته قبل به من میفرمودن، میگفت خدا شاهد چند نفر از مسئولین حج در عربستان اینجا اومده بودن، به ما نگاه میکردن، میگفتن شما نمیدونید چه اتفاقی داره اینجا میفته. ما اون میگفت ما تو عربستان مستشارانی داریم از 7-8-10 تا کشور پیشرفته دنیا، فکر نکنید مثلا فقط حکومت حجازه که داره این کار رو اداره میکنه. میگفت در تغذیه کدوم کشور، در ترابری کدوم کشور، اینا مطالعه میکنن. این 2 میلیون نفری که گاهی بشه 3 میلیون نفر، 2 یا 3 میلیون نفر توی منطقه محدود، 1400 سال اون منطقه همین مسیر هست، یه زمان بسیار مشخصی هم هست، اینو ما چجوری حرکت بدیم؟ متخصص زباله و فاضلاب مستشارانی هستن از کشور، وقت ما هر سال مریضی داریم، هر سال کمبود آب و غذا داریم، هر سال که اخیراً دیگه کشتارم دارن میدن، وقت شما اینجا 20 میلیون نفر رقم حد اقل داشته، یک هفته اینا لااقل رفت و آمد دارن، 3 وعده غذا میشه چند میلیون غذا داره تقدیم میشه به این 20 میلیون نفر، 3 وعده غذا ضرب در یه هفته. میگن شما این کامیونای برنج رو از کدوم جاده های عراق میارید؟ شما این کامیونهای گوشت رو از کجاها برمیدارید میارید؟ اینا سازماندهی چجوریه؟ به خدا معجزه است، به خدا معجزه است. خوب معطل ما نشدن، خوب معطل ما نشدن، ما خودمون را میندازیم. چندی پیش با این موکبداران عراقی جلسه داشتم، دستشون رو میخواستم ببوسم، بهشون گفتم، گفتم واقعا این که مقام معظم رهبری فرمود در آینده معلوم خواهد شد عظمت کار این عشایر عراق که میان هستیشون رو لب جاده ها تو مسیرها میگذارن و به زائران ابا عبدالله الحسین داده میشه، در آینده معلوم خواهد شد. این چیه؟ تفریحه؟ ما اصلا تفریح تو تاریخ داشتیم توی فضای اسلامی؟ خب اگر مانور آمادگی برای قیام پای رکاب حضرت نیست چیه؟ بگید چرا 20 میلیون نفر آواره بیابونا کردن؟ ازش بهره برداری نمیخوام بکنم؟ نه همینجوری بیاد دور بزنید برید خونتون، خوبه دیگه، ببینید یه ورزش همگانی هم هست، میخواد چند تا پراید هم جایزه بذاریم اونجا مثلا قرعه کشی کنیم، اینقدر سخیف نگاه نکنین تو رو خدا. برای چی مردم رو تو بیابون ها آوردن؟ وقت ببین 7-8 تا روایت داریم، میفرماد پیاده که به سمت حرم ابا عبدالله الحسین میری اینقدر ثواب داره. این که رباطاش زیاده، 7-8 تا روایت داریم. میفرماد چی؟
طراحی رو تو رو خدا نگاه کن. به خدا مگر اینکه آدم خودش بیهوش باشه، احمق باشه، ساده لوح باشه، درباره روایات اهل بیت ساده لوحانه نگاه بکنه.
پیاده هر قدم یک حج یک عمره، یک حج یک عمره. بعد میفرماد چی؟ میفرماد برگشتنی از حرم پیاده بیای ثوابش دو برابره. طراحی رو نگاه کن. بعد از 7-8 سال 40-20 میلیونی آدم تازه میفهمه. بزرگترین بحران ها تو مقام برگشتنه. یه دفعه همه میخوام برگردن، ماشین نیست، بحران ایجاد میشه. خدا شاهد اگر همین روایت ها نبود، لوجستیک برگشتن دچار فاجعه میکرد ماجرا رو. ما تو 40 هی به رفقا میگیم که رفقا برگشتن ثوابش دو برابره، ماشین دیر شد، خسته نباشی، ابی نداره، برو پیاده برو. امروز وقت نشد با هم بحثمون رو جلو ببریم. یا آماده باش بود، بد نبود که، بله یه یادآوری بود. یا آماده باش میومد پیش امام صادق علیه السلام میگفتش که آقا زیارت حرم جدتون ابا عبدالله الحسین چقدر ثواب داره؟ سوال معلومه دیگه، امام صادق علیه السلام باهوشترین فرد عالم خلقت در زمان خودشه، امامه، این چیزی جواب میده. فرمود اما زیارت حرم ابا عبدالله الحسین برای کسی که پیاده به حرم میرود هر قدمش انقدر ثواب دارد. آقا جون ایشون از پیاده روی صحبت نکردن، کلن از زیارت سوال کردن، شما چرا پیاده روی رو دارید جواب میدید؟ با سوال و جواب تو روایت نوشته. من یه حرف میخوام بزنم، امام حسن عسکری فدات بشم، شما میفرمایید علامت شیعه زیارت اربعینه، حساب اینو کردی 1000 سال دیگه چند میلیون ما شیعه داریم؟ اینا اگه تصمیم بگیرن اربعین علامت شیعه رو به خودشون داشته باشن، هر سال 10% بخوام برن، چند میلیون تو کربلا آواره خواهند شد؟ متوجه هستید اینو؟ امام حسن عسکری علیه السلام فدات بشم. بله که متوجه. بعد آقا شما متوجه هستید الهی دورتون بگردم که امام صادق علیه السلام بارها فرمودن، امام باقر علیه السلام فرمودن زیارت پیاده برید. خب بعد اگه اینا تصمیم میگیرن پیاده برن، خب بیابونا پر میشه. شما توجه دارید به این مسائل؟ بله توجه دارید. من میشه توجه داشته باشن. آقا پس شما دارید نقشه میکشید، یه میادگاه 20 میلیونی 20 درصد دارید درست میکنید. شما متوجه هستید دارید چی میگی؟ آقا من طلبه یلاقبا، هیچ، اصلا بچه طلبه ناچیز، حواسم هست بالای منبر بعضی از حرفا رو نزنم، اگه بزنم سر صدا میشه، مثبت یا منفی وضع به هم میریزه. من طلبه یلاقبا، بزرگترها که بیشتر باید مراعات کنن چه حرفایی میزنن. امام معصومه داره اینجوری ما رو دعوت میکنه به پیاده روی برای حرم ابا عبدالله الحسین. حواسشون هست چیکار دارن میکنن؟ خب بله حواسشون هست. خب این نتیجهش یعنی یه حرکت 20 میلیونی تو بیابونهای اطراف کربلا. خب پس حرف امام درسته. امام فرمود اهل بیت در ارتباط با امام حسین از اول هر چی گفتن نقشه داشتن، نقشه کشیده بودن. الهی فدای حضرت امام، الهی فدای راهش، الهی فدای خاک قبرش. امام من از کس دیگه نشنیدم اینجوری، ائمه خدا برای یه قطره اشک، برای یه قدم برای کربلا، برای امام حسین این ثوابای بزرگ و عجیب رو اعلام کردن، نقشه داشتن، نقشه داشتن. چرا باید پای رکاب ابا عبدالله الحسین شعار یا لسارات الحسین باشه؟ نقشه داشتن، خودشون دارن کار خودشون رو انجام میدن، میرن جلو، معطل ما نموندن. آقا اومدیم هیئتی ها متوجه نشدن، ها چیکار معطل اونا بشیم؟ به هیئتی ها سفارش کنیم؟ نه، ما خودمون دلها رو بیدار میکنیم. حضرت آیت الله العظمى سیستانی دو سه هفته پیش که مشرف بودن به بنده میفرمودن اون کار خود مردمه، این کار خود مردمه، یعنی خدا دلها رو متحول کرده،
خدا دلها رو متحول کرده. دو سه دقیقه قبل از روزه فرصتی که دارم یه حرفی رو برای شما بزنم که دیگه این بسته‌بندی کامل بشه. امروز یه بیدار باش و هشدار باش به خودمون دادیم. ببینید دوستان من، حضرت امام یک موضوعی رو در سخنرانی‌هاشون در دو سال اول انقلاب 24 مرتبه تکرار کردن، یه موضوع رو، یه مطلب، سال 57 و 58 و نصف 59، از فرانسه بگیر، از وسط 57 مثلا شما از اواخر بگیر تا 59 ما بررسی کردیم، یک مطلب رو امام 24 مرتبه در سخنرانی‌هاشون گفتن، یعنی ماهی یک بار این مطلب رو گفتن. اونو میخوام به شما بگم. در این 24 مرتبه در سال اول 12 مرتبه مثالش هم زدن، مثال کاملا تکراری. موضوع مهمی هست یا نه؟ میخواید بدونید یا نه؟ بفرمایید. خب اون این بود. من یه نمونه شو به شما میگم، برو بررسی کن تو صحیفه حضرت امام، با ضرس قاطع دارم آمار میگم. ببخشید من وقت نکردم که سال سوم و چهارم و پنجم رو بررسی کنم، نمیدونم دیگه تو اونجاها هست یا نه. ایشون فرمودن که من به پیروزی این انقلاب زمانی یقین کردم که به من گفتن در فلان روستا در اطراف ساوه مردم در دل روستا تو تظاهرات همون شعاری رو میدن که مردم تهران میدن، قریب به همین کلمات، قریب به این کلمات. بعد امام فرمودن، دقت کنید به کلمات امام، شما خیلی آدمای باهوشی هستید. امام فرمودن که من از این وضعیت فهمیدم ما پیروز خواهیم شد. چرا؟ چون وقتی که مردم در سراسر کشور دلهاشون یک بار بیدار بشه، همه یک حرف بزنن، همه یک اقدام بکنن، این کار خداست، کار تبلیغات نیست، کار اصل سخنرانی این و اون نیست، اشاره دارن به کار خودشون، کار رهبری من نیست، یعنی این کار خداست. و وقتی خدا همه دلها رو به یک بار بیدار میکنه برای یک موضوع، یعنی پیروزی را هم میخواهد بدهد. این منطق فلسفه تاریخ و فلسفه اجتماعی امامه. یه بار اسم اون روستا رو میبرن، یه بار دیگه تو قصه هاشون میگن که من اون روستا قدیما رفته بودم، من یه بار دیگه میگن در یک روستایی وقتی خبر آوردن، به عبارت های مختلف 12 مرتبه قصه این روستا رو بیان میکنن و همین تحلیل رو، و این تحلیل رو 24 مرتبه تو دو سال اول بیان میکنن. اصل تحلیل اینه، وقتی دلها همه بیدار بشن، همه یک کار بکنن، همه از اطراف و اکناف، این کار تبلیغات نیست. والله قسم به امام حسین قسم، کسی تبلیغات نکرد، مردم 20 میلیون بیاد 40 تو بیابونا دور حرم امام حسین بریزن. مرجع عالی قدر تقلید در عراق فرمان حرکت مردمی بود، همه میدونن. یه دفعه معلوم نشد چی شد، یه عده اومدن پیاده تو بیابونا آواره شدن، یه عده هم از اون ور همه هستیشون آوردن لب جاده، گفتن گشنه نمونی عزیز من و باید زائر رو از پرخوری منع کرد. و بعد چجوری بی منت، چجوری با منت کشی اصرارت میکنن بیا غذا بخور، اگه بخوای بگی نمیخورم باید التماسش بکنی، تو رو خدا ازم ناراحت نباش. دو نفر 5 نفر پشت سر هم بگن نه، میشینه میزنه زار زیر گریه، میگه ابو سجاد به من رحم کن، میخوای منو تحویل نگیری. این دلها رو خدا اینجوری کرده. عراقیه به من میگه که ایام زائریه، من باید پول در بیارم. عربه این نمیدونم چجوری میشه دوست دارم همه هستیم و خرج این زائرین بکنم، دست خودم هم نیست.
گریه میکرد، میگفت هرچی هر سال خرج میکنم به هم بر میگرده. گریه میکرد، خودشو میزد، خب بر میگرده، الحمدلله کار امام حسینیه دیگه، برکت داره. میگه نه، به امام حسین میگم امام حسین بر نگردون، میخوام فدات کنم، میخوام بگم برای امام حسین فقیر شدم، دلم داره آتیش میگیره. کی این کارو کرده؟ کیشکی این کار نکرده. من از اربعین خودم تعریف میکنم، ولی هیچ وقت نمیگم برنشید حتما برید ثبت نام کنید، اگر ثبت نام نکنید اصلا و ابدا. این نگفتم من هیچ وقت خودم تا حالا.
یه خبری در راه با این گریه های شما داره کار دست تاریخ میده. یه خبری در راهه، مستقیم شما رو ببرم خیمگاه. خیمگاه رفتید کربلا، خیمگاه برید، خیمگاه هنوز کشف نشده. خیمگاه خبر شهادت دو تا پسرای یه مادر رو بهش دادن، یکی از اتفاقاتشه. میخوام متناسب با این بحث یه جمله روزه بخونم. خانم زینب خبری در راهه، از خیمه بیا بیرون عزیز دل فاطمه زهر. هرچی منتظر شد زینب میاد بیرون. بود سر تا پای من خونین و زینب خسته بود، کمک میکرد. نه دیگه نمیاد. قربانی خصوصی حضرت زینبه. حسین جان بنداز همونجا بچه های منو فدای سرت، اصلا حرفشو نزن. میدونید کدوم زینبه از خیمه بیرون نیومد؟ اون زینبیه تا اکبرش رو زمین افتاد، تا دل نامحرما رفت. این اون زینبه ها. تا علی اصغر رو دستش بالو پر زد، اومد جلو، حسینم اصغر تو بده به من، صدا زد بگیر زینبم. این همون زینبه ها، همون زینبی که تا دید از کنار نهر علقمه داره میاد، نوحه خوانی زینب شروع کرد برای قربت برادر. هی میگفت فدای غریبیت حسین. دور حسین میگشت، دیگه از خیمه بیرون نیومد. چرا؟ بچه های خودم هم. فدای سرت حسین. ممنونتم آوردیشون از میدون، نمی آوردیم فدای سرت، زحمت افتادی حسین من. خب زینب بیا 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 بیرون، همینا رو بگو، بیا بگو دور سرت فدات بشن الهی این بچه هم. چرا زحمت کشیدی اصلا بدناشون رو آوردی، اذیت کردی خودتو حسین من، بیا بگو همینا رو. نه داداشمه، من دل داداشم رو میشناسم، بالاخره منو ببینه میخواد یه ذره خجالت بکشه. اصلا نمیاد، اصلا دیگه حرفشو نزن، حرفشو نزن. میخوام یه کمی تبلیغات کنم برای اربعین. اگه نتونستی بری لااقل دلت آتیش بگیره، اگه تا حالا نرفتی لااقل بسوزی، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند. اربعین میدونید کربلا چه خبره؟ آی روزه ایا، هیئتیا، حسینیا ها که همه جا روزه گرفتید، ارباب خودش روزه گرفته، اربعین بیا. دوست داره همه بیان. دوست داره. چرا؟ چرا دوست داره همه بیان؟ فرماد خواهرم زینب داره میاد کربلا، بچه ها بیاید.